بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی عبده و رسوله، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. برادران و خواهران گرانقدر، عزیزان و اساتید ارجمند، سماحت دکتر جعفر، سلام علیکم و رحمت الله. مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می بندد، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست. عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار، مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست. عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد، هر که را در طلبت همت او قاصر نیست. از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز، زان که در روح فضایی چو لبت ماهر نیست. من که در آتش سودای تو آهی نزنم، کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست. روز اول که سر زلف تو دیدم، گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. صلوات محبت بفرمایید. دوستان عزیز، شبهای گذشته که مصدق اوقات عزیزان بودیم، مطالبی خدمت دوستان ارائه شد که امشب یک جنبندی مختصر میکنیم و انشالله ادامه مطالب. سال گذشته خدمت دوستان عرض شد که با هم عهدی ببندیم که از محرم سال گذشته تا محرم امسال خانه هامون رو تبدیل بکنیم به یک آزمایشگاه، ببینیم اگر یک سال ما اون چیزی رو که خدا از ما میخواد انجام بدیم، اگر ما خدایی بشیم و کارهایی رو که خداوند گفته انجام بدیم، کارهای صحیح انجام بدیم و از کارهای غلط بپرهیزیم، آیا خداوند هم اون وعده هایی که به ما داده که اگر شما یک قدم به طرف من بیاید من 100 قدم به طرف شما میام، انجام میشه یا نمیشه؟ بعد انشالله که دوستان عرض شد که این کار رو انجام دادن و دیدن خداوند خلف وعده نمی کنه. ولی این مطلب برای کلاس ابتدایی است. یعنی انسان اگر در مدرسه مثلا ابتدایی در کلاس اول و دوم و سوم باشه، معمولا با یه سری تشویق ها بچه رو به مدرسه می فرستن. ولی در کلاس در سطح دکترا وقتی شما دانشگاه میرید، دیگه برای گرفت فقط به عشق این میرید، برای به عشق اون تحقیق میرید به مدرسه. نیازی دیگه به این که برای شما جایزه بخرن نیست که شما برید در مرحله دکترا ادامه تحصیل بدید. حالا امسال انشاءالله میخواییم ببینیم که اون پرستش واقعی، اون که خداوند رو ما میخواییم بپرستیم، اون پرستش واقعی آیا برای اینه که خداوند به ما لطف بکنه، یا اینکه ما خدا رو میپرستیم برای اینکه خدا قابلیت پرستش داره، لیاقت پرستش داره. شب گذشته خدمت دوستان عرض شد که وقتی که ما شروع میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند، که عرض شد که الله به معنی اون چیزی است که قابلیت پرستش داره، نه به معنی خداوند. و خدمت دوستان عرض کردم که خداوند به معنی صاحبه، مثل ده خدا، مثل کت خدا، ولی الله به معنی اون چیزی است که قابلیت پرستش داره. و بعد گفتیم اون چیزی که قابلیت پرستش داره رحمانه و رحیمه، که توضیح داده شد که رحمان یعنی رحمت خداوند به منتهای درجه برای همه، رحیم رحمت خداوند برای اونهایی که خدایی هستن، برای اونهایی که فرمان خدا رو اطاعت میکنن. و عرض شد که رحمانیت خداوند با رفتن ما از این دنیا تمام میشه، ولی رحیمیت خداوند ادامه پیدا میکنه. مطلبی که فراموش کردم خدمت دوستان عرض کنم، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به ما سفارش شده که هر کاری رو که میخواید انجام بدید با بسم الله الرحمن الرحیم انجام بدید. یکی از دوستان امشب فرمودن که راجع به اون بای بسم الله یه توضیح بیشتری بدید. اگر بخوام خیلی خلاصه عرض کنم خدمت دوستان، این استش که اون بای اول بسم الله یعنی به استعانت از خداوند، یعنی به یاری خداوند، یعنی این که خداوند با ما برای اینکه خودمون رو مجزا کنیم از اونهایی که مثلا حالا بگیریم از حیوانات یا اونهایی که شعور ندارن، وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم به اون کاری که میخوایم انجام بدیم جنبه قداست میدیم. یعنی ما این کاری که میکنیم یک کار حیوانی نیست، ما این رو متصلش میکنیم به عالم بالا، قدسیت میبخشیم به این کاری که میخوایم انجام بدیم. در نماز هم وقتی که شروع میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام الله شروع میکنم به خواندن، یعنی این کاری که من دارم انجام میدم یک جنبه تقدس داره، یک کار مقدس دارم انجام میدم. انسان وقتی در غذا خوردن هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، یک تمیزی میده بین خودش، بین خوردن خودش و خوردن یک حیوان. یک حیوان غذایی رو که میخوره متوجه نیست برای چی میخوره، ولی انسان با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم میگه خدایا من به یاری تو، به نام تو شروع میکنم به خوردن، برای اینکه این انرژی که از این غذا میگیرم در راه تو مصرف کنم. و این خود این قداست دادن خیلی مهمه که انسان کارهاشو ممیز کنه، جدا کنه از کارهای حیوانی. چون خداوند میفرماید که لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسانها یک کرامت بخشیدیم، یک بزرگی بخشیدیم، و این بزرگی رو که خداوند به ما بخشیده حالا ما مسئولش هستیم که نشان بدیم آیا لیاقت اون بزرگی رو داریم یا نداریم. و وقتی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، یعنی بله من میدانم دارم چه کار میکنم، من خودم رو متصل میکنم به عالم بالا. و چه ارزشی برای انسان بالاتر از این که خودش رو متصل کنه به یک عالم بالا. صلوات و محبت بفرمایید. آمین. بعد عرض شد خدمت دوستان که الحمدلله رب العالمین، همه سپاس ها و ستایش ها متعلق به خداونده. یعنی باز اینجا ببینید خداوند چه عظمتی به ما میده. با گفتن این انسان شعور خودش رو میرسانه که من شعور این رو دارم که هر چیز زیبایی که قابل ستایش است، این ستایش برمیگرده به خداوند، چون خداوند بوده که این چیز زیبا رو آفریده. من شعور این رو دارم که این رو بفهمم و شکر گذاری میکنم. چون میدونید انسان ها خیلی وقتا کارهایی رو میکنید شما براشون اصلا شکر گذاری نمیکنن و بعد انسان وقتی نگاه میکنه میگه این شخص شعورش رو نداره که بفهمه که مثلا یک کسی براش یک کار خوبی رو انجام داده. وقتی انسان از خداوند شکر گذاری میکنه، یعنی من شعور این رو دارم و میفهمم که خداوند چه نعمتی به من ارزانی داشته. و امام حسین و اینجاست که اینجا اون نکته مهم درجه دکترای پرستش خداونده که اگر انسان الحمدش لله باشه، یعنی تشکرش فقط برای خدا باشه و فقط برای خدا، نه برای اینکه خداوند این نعمتها رو به ما داده، برای اینکه خداوند موجودی است که لیاقت شکر و ستایش داره. که خدمت دوستان عرض شد که کمال طریقت نباشد کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. یعنی انسان اگر از خدا غیر از خدا رو بخواد این خودش ناشکریه. یعنی فهم و شعور من انقدر نیست که بفهمم که خدا یا این عظمتی که تو داری من تو رو میخوام. و این چیزی بود که امام حسین علیه السلام روز عاشورا گفتن، گفتن خدایا همه چیزها، همه نعمتهایی که به من دادی، از زن، بچه، فرزند، خانمان، برای من تو مهمی. وقتی انشاءالله از این به بعد در نماز میگیم الحمد لله، یادمون باشه پرستش واقعی اون است که انسان خدا رو حمد و سپاس و ستایش بگه فقط به خاطر اینکه قابلیت این رو داره. رب العالمین، کدام خدایی که کدام الله، اونی که مربی جهانیان هست. رب العالمین یعنی اون رب از مربی میاد. مربی کارش چیه دوستان؟ مربی کارش اینه که انسانها رو پرورش بده، به سمت کمال ببره. کار مربی اینه. کار خداوند هم همینه. وقتی ما میگیم رب العالمین، یعنی من میدانم خدایا تو هر لحظه داری من رو راهنمایی میکنی که به سمت کمال برم. اصلا خداوند، میدانید دوستان، مشرکین در زمان پیغمبر هم همینطور بوده، خداوند رو قبول داشتن به عنوان خالق ولی به عنوان رب قبول نداشتن. میگفتن خداوند جهان رو خلق کرده و همینجوری رها کرده، مثلا بت لات و عزا و اینا دارن اداره میکنن، اونها مربی ما هستن. ولی ما وقتی میگیم رب العالمین، یعنی خداوندی که مربی جهانیانه. حالا این جهان انسانهاست، فرشتگان، جنیان، حیوانات، عالم این دنیاست، همه این عالمها رو شامل میشه. رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. تا اینجا ببینی چی گفتیم. تا اینجا گفتیم به نام اللهی که من میفهمم رحمانه، من قبول دارم رحیمه، من متوجه هستم که تمام شکرها و ستایشها متوجه اون هست و من قبول دارم که اون مربی جهانیانه. یعنی تا اینجا داریم اینها رو میگیم، میگیم افکار خودمون رو داریم به زبان میاریم. حالا این رو این جمله خوب دقت کنیم. با گفتن اینها نباید لغلغه زبان باشه. انسان وقتی که داره اینها رو میگه باید بگه خدایا من متوجهم دارم چی میگم، من میدانم که همه حمدها و سپاسها و ستایشها به شما برمیگرده، من میدانم که شما رب عالمین هستی. بعد دوباره میگیم الرحمن الرحیم، یعنی من تأیید میکنم، دوباره تأکید میکنم که شما رحمان و رحیم هستید. که معنی رحمان و رحیم رو دیشب خدمت دوستان مفصل گفتیم. مالک یوم الدین. یعنی من، خداوند در سوره بقره چی میفرماد؟ میفرماید مؤمنین اونهایی هستند که ایمان، یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. چرا ما نمیگیم مثلا مالک این دنیا، صاحب این دنیا و صاحب اون دنیا؟ فقط میگیم مالک یوم الدین، یعنی صاحب روز جزا، مالک روز جزا. خب این دنیا رو که به عنوان یک مؤمن میبینیم که مالکیت ما مالکیت اعتباری است، مالکیت ما مالکیت حقیقی نیست. مثلا من صاحب خانه ای که هستم میگم که این خانه مال منه، یا شما میگید این خانه مال منه، ولی این واقعا مال شماست. اگه مال ما بود که ما نمیذاشتیم بره، بریم از این دنیا. اعتباری است، در یک مدتی دادن به منده، فردا میدن به شما، پس فردا. صاحب حقیقی خداست. ولی وقتی میگیم مالک یوم الدین، یعنی من نمیبینم، من روز قیامت که ندیدم، ولی من ایمان به غیب دارم، من میدانم اون روز همه چیز صاحب شما هستی. که خداوند بارها در قرآن میفرماید در اون روز برای بندگان روشن میشه، به عیان میبینن که همه کاره و مالک خداونده. البته شنیدید بعضی ها میگن ملک یوم الدین، بعضی ها میگن مالک یوم الدین. در اون اعتباری که بین انسان ها، هر دوش هم درسته، در اعتباری که بین انسان ها هست، در اون قراردادی که ما داریم، مالک یعنی صاحب، ملک یعنی اون کسی که سلطه داره. یعنی مثلا یک پادشاهی یک جایی رو سلطه داره، میتونه دخل و تصرف کنه. مالک یعنی صاحب. هر دوی اینها در مورد خداوند صادقه. خب دوستان ببینید تا الان چی شد. تا الان چون از این جای سوره هم یک چرخش 180 درجه صورت میگیره از اینجا به بعد، تا اینجا ما باورهامون رو به زبان آوردیم، تا اینجا گفتیم که من قبول دارم که خداوند مالک یوم الدین هست، مالک روز جزاست، خداوند رحمانه، خداوند رحیمه، خداوند مربی جهانیانه، تمام شکر و سپاس به اون برمیگرده. به این علما میگن توحید نظری. یعنی انسان خداوند رو به یگانگی با این صفاتش میشناسه تا اینجا. ولی دوستان این کافی نیست. شما دیدی هر جایی که خداوند ایمان رو در قرآن میاره، بلافاصله میفرماید و عمل الصالحات، الذین آمنوا و عمل الصالحات. تا اینجا ما ایمانمون رو گفتیم، من ایمان به این مطالب دارم. بعد از این به بعد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی من در عمل حالا میخوام این رو نشان بدم. تا اینجا مطلب حرفی بود، باوری بود، از اینجا به بعد حالا میخوایم اینها رو که گفتیم عمل کنیم، بگیم خدایا من تنها تو را میپرستم. در عمل، حالا در عمل من تنها تو را میپرستم. یکی از مطالبی که من با جوانها زیاد بحث میکنم این استش که وقتی میگیم، اولا چرا نمیگیم ایاک اعبدو، یعنی من تو را میپرستم، میگیم ایاک نعبدو، یعنی ما تو را میپرستیم. چه خداوند اینجا میخواد به ما یاد بده که ما باید همیشه با هم باشیم. جدا اگه دوستان نظرشون باشه، شب اول عرض کردم خدمت دوستان، جدا ما به جایی نمیرسیم، فقط با هم بودن ما رو به نتیجه میرسانه. میگیم ما فقط تو را میپرستیم. خب حالا این تو پرانتز این رو عرض کنم، ایاک یعنی تو را، نعبد و یعنی میپرستیم. ولی ما وقتی این رو ترجمه میکنیم میگیم تنها تو را میپرستیم، فقط تو را میپرستیم. دوستان میدونن این فقط از کجا پیدا میشه؟ فقط تو جمله نیست. ایاک یعنی تو را، نعبد و یعنی میپرستیم. چرا میگیم فقط تو را میپرستیم؟ فقط تو کجای این عبارت هست. چه بفرمایید؟
من فکر می‌کنم منظور وحدانیت توحیده. بدون اینکه خدا یکیه فقط.
احسن. ولی من میخوام ببینم از کجای این جمله عربی ما این فقط رو پیدا کردیم و ترجمه کردیم جانم.
که
یا کم، نه که یا کمی تو را دیگه
اون بخواد توی زبان عربی، یعنی در واقع تأکید به در واقع.
خیلی شما نزدیکید، خیلی آفرین. برای آج آسانیل یه سلواتی بفرستید. ببینید در فارسی و در انگلیسی ما وقتی میخوایم بگیم مثلا یه نفر که از در میاد میگیم حسن آمد. در انگلیسی هم مثلا میگیم حسن کین. در عربی میگن آمد حسن، میگن جاء حسن، یعنی آمد رو اون فعل رو اول میاره. در حقیقت این باید میبود نعبد و ایاک، اون موقع میشد تو را میپرستی. یه قانونی در عربی هست که وقتی که جای این دوتا عوض میشه مثل فارسی و انگلیسی میشه، اون موقع انحصار میاد، یعنی تنها میاد توی کار، میشه فقط. وقتی که به جای این که بگیم مثلا اگر بخوایم بگیم حسن آمد، میگیم جاء حسن، یعنی حسن آمد. اگه بگیم حسن جاء، یعنی فقط حسن آمد. جای این دوتا رو اگه عوض کنیم انحصار درش به وجود میاد. یادتون باشه انشالله وقتی که میخوانید بنده هم دعا کنید. خب اونجام که میگیم و ایاک نستعین، اونجام میگیم و فقط از تو کمک میگیریم، اونجام باید میبود نستعین ایاک، ولی جاشو که عوض میکنیم این فقط توی کار میاد. اون فقطش اونجاست، توی جمله جایی نیست، ولی دستور گرامریست. حالا این عبادت کردن خیلی نعبد و خیلی جالبه، معنی جالبی داره. میدانید پرستش کردن ترجمه درستیست برای عبادت، ولی این لغت عبادت در عربی تنها اون چیزی که ما فکر میکنیم به عنوان عبادت، یعنی اینکه نماز بخوانیم روزه بگیریم، نیست. مثلا در اون قدیما این جاده ها خیلی سنگلاخ بوده دیگه، بعد اینها رو میامدن مثلا با دست و جاروب و بیل و اینها صاف میکردن. به این میگفتن این جاده عبد شد، یعنی این جاده تسلیم شد، رام شد. عبادت کردن یعنی رام شدن و تسلیم شدن در مقابل خداوند. یعنی خداوندا من فقط در مقابل تو تسلیم هستم، من در مقابل تو هیچ گونه از خودم لجاجت و سرکشی نشان نمیدم. هر چی که وقتی که فهمیدیم اونهایی رو که گفتیم که خداوند رحمانه، خداوند رحیمه، خداوند رب العالمینه، بعد میگیم من هیچ گونه تسلیمی در مقابل شما هیچ گونه سرکشی نشان نمیدم، تسلیم محض هستم. ایاک نعبد، یعنی ما رام هستیم، هر چی که ذات مقدس پروردگار به ما میگه ما در مقابلش رام هستیم. اینجا حالا عمل میاد توی کار. اینو باید وقتی که میگیم، یعنی میخوایم بگیم ما در عمل همین رو ثابت میکنیم، تنهایی نیست که به لغلقه زبان میگیم. و ایاک نستعین، و فقط از تو کمک میگیریم. اینجا یه مطلبی که پیش میاد این استش که خب اگر قراره فقط از خداوند کمک بگیریم، چرا مثلا وقتی مریض میشیم به دکتر مراجعه میکنیم؟ چرا وقتی میخوایم یه مطلبی رو یاد بگیریم به معلم مراجعه میکنیم؟ خب اینو از خداوند، ما که میگیم ما میخوایم فقط از خداوند کمک بگیریم، چرا پس از وسایل استفاده میکنیم؟ چون بله بفرمایید.
برای اینکه ما باید تلاش کنیم، نمیشه همینجوری بشینیم بگیم هر چه خدا میگه برم
احسن برای سلامتیشون صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد همین جوری که فرمودن خداوند این وسیله، اینها وسیله هستن که اینها هم کمک خداوند هستن. یه داستانی رو میگن در هند در یه فصلی خیلی بارانهای شدید میاد، بهش میگن مانسون سیزن، که بارانهای شدید میاد، آب باران تا سقف خانه ها میرسه. میگن یک شخصی نشسته بود دعا میکرد که خدای من رو توی این بارانها غرق نکنی، نجات بده. آب آمد تا طبقه اول، گفتن بعد اینجا رو تخلیه کنید. این گفت نه، من تخلیه نمی کنم. رفت نشست طبقه دوم، منتظر بود که خداوند نیروهاش رو بفرسته. آب آمد طبقه دوم رو هم گرفت، رفت روی سقف بام نشست و دعا میکرد. یک قایقرانی اونجا رد میشد، گفت قایق من جا داره، اگه میخوای سوارشی. گفت نه، من به تو نیازی ندارم، خداوند منو نجات میده. رفت آب آمد بالاتر، از هلیکوپتر از اون بالا دیدن این رو، یه سطلی رو فرستادن، گفتن بیا توی این سطل، ما تو رو میکشیم بالا. گفت نه خیر، من خداوند منو نجات میده. قبول نکرد و آب آمد و غرق شد و از این دنیا رفت. وقتی که رفت این دنیا، گفت خدایا من خیلی دعا کردم، چرا وسیله نفرستادی؟ خداوند یعنی ندا رسید، گفت که قایق فرستادم سوار نشدی، هلیکوپتر فرستادم شما سوار نشدی، من دیگه کاری دیگه نمیتوانستم بکنم، خودت نمیخواستی. ما دوستان، ما به هم احتیاج داریم. یک شخصی خدمت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، دعا میکردن، ایشان گفت خدای ما رو به خلقت محتاج نکن. حضرت فرمود این چه مطلبیست میگی؟ گفت چطور؟ گفت خداوند اصلا ما رو به هم محتاج آفریده، چطور شما داری از خدا میخواید که ما رو به هم محتاج نکنه؟ خداوند ما رو به هم محتاج آفریده، ما رو وسیله برای هم قرار داده. بعد ایشان فرمود که خب پس چه باید بگیم؟ حضرت فرمود بگید خدایا ما رو به بدان خلق محتاج نکن، وگرنه ما به هم محتاجیم. خب وقتی که میگیم ایاک نستعین، یعنی خدایا من از این وسیله هایی که تو فرستادی استفاده میکنم، ولی میدانم که اینها رو تو فرستادی، با این نیت استفاده میکنم که اینها مستقل نیستن. صلوات محبت بفرمایید. خداوند در موجودات یه اثر قرار داده، در هر موجودی یه اثری قرار داده. مثلا در دانه گندم این اثر رو قرار داده که این رشد کنه به ما گندم بده، در دانه جو بده. در یک انسانی جنراسیتی یا بخشش قرار داده که به انسانهای فقیر کمک کنه. در یک انسانی علم قرار داده که به انسانهای دیگه، به بچه ها تعلیم بده. در هر چیزی اثر قرار داده. در یخ اثر سرد کردن قرار داده، در آتش اثر سوزاندن قرار داده. هر چیزی اثر خاص خودش رو داره، ولی هیچ کدام استقلال ندارن. هیچ کدام، مثلا آتش درسته که میسوزانه، ولی اینجور نیست که دیگه خداوند آتش رو درست کرد و این آتش اثر سوزاندن بهش داد، این دیگه مستقله، هر جا آتش باشه میسوزانه. خیلی شما دیدی در داستان حضرت ابراهیم، وقتی که خداوند اراده کرد آتش به جای اینکه بسوزانه خنک کرد. پس استقلال، ما هیچ کدام استقلال، هیچ چیزی در دنیا استقلال نداره، ولی اثر داره. در نتیجه ما اگر رجوع میکنیم، برای اون اثر رجوع میکنیم. به استقلال هیچ وقت ما نمیتوانیم بگیم یک موجودی استقلال خاص خودش رو داره. درست خدا این اثر درش قرار داده، ولی حالا این اثر دیگه مستقله، تا قیامت آتش میسوزانه. خیر، اینطور نیست، استقلال نداره. خداوند هر موقع اراده کنه اون اثر رو ازش میگیره. به همین خاطره یکی از چیزهایی که ما باز معنیش رو درست برامون ترجمه نکردن، این کلمه انشاء الله، فکر میکنیم انشاءالله که میگیم، یعنی میگیم یه کاری که ممکنه اگه خدا بخواد انجام بشه، اگه خدا نخواست انجام نمیشه. ما در مورد قطعی ترین کارها هم باید بگیم انشاءالله، یعنی بگیم این به این مستقل نیست. میدانید پیغمبر اکرم در یک جمله ای یه مطلبی رو گفتن که فردا فلان کار انجام میشه، انشاءالله نگفتن، خداوند 40 روز رابطه وحیش رو قطع کرد با ایشان. پیغمبر خدا بود. ما در مورد قطعی ترین کارها هم باید بگیم انشاءالله، و معنیش این استش که اینها مستقل نیستن، اینها به اراده خدا بستگی داره. درسته خیلی قطعیسیش احتمال اینم که نشه وجود نداره، البته در دنیا همه چیز احتمالی که نشه وجود داره، ولی وقتی میگیم انشاءالله یعنی اون میگیم این همه به اراده خداست. اون کلمه انشاءالله میگیم این کاره ما انجامش میدیم، منتها ما مستقل نیستیم، این اراده خداست که ما میتوانیم انجامش بدیم. خب دوستان زیاد وقت رو من نمیگیرم، ولی واقعا این شبها خیلی شبهای عزیز و گرانقدری است که ما اینجا دور هم جمع میشیم با دوستان بحث میکنیم، و چقدر باید قدر این شبها رو بدانیم، چرا که زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم، همه عمر دمی بود و نمیدانستیم، حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمیدانستیم، تشنه لب عمر به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم. دوستان امشب شب اختصاص، من عذرخواهی میکنم، قول داده بودم به دوستان که امشب خدمت دوستان عرض کنم که چرا ما باید نماز بخوانیم، تکرار بکنیم این نماز رو، چه دلیل علمی داریم برای این. خب دوستان انشاءالله فکر کنم الان موقع خوبی است که این رو هم، اگر میدانم که یه مقداری از وقت گذشت، ولی سعی میکنم خیلی سریع خدمت دوستان بگم. ببینید دوستان، علم سایکولوژی یا علم روانشناسی به یه مطلب خیلی مهم در سالهای اخیر رسیده که حالا این مطلب رو بهش میگن پازیتیو افرمیشن. یک روانشناس خیلی معروف هست به نام دکتر کارمن هارا. دکتر کارمن هارا یه روانشناسی معروف در امریکا، در سال 2013 کتابش به عنوان پرفروشترین کتاب بستسلر شناخته شد. کتابی داره به نام کارما کوین که خیلی معروفه. ایشان، من از این کتابش نکاتی رو نوشتم که ببینید این از نظر علمی فقط بررسی کرده، ولی ببینید چقدر با این نمازی که ما میخوانیم اصلا مطابقت میکنه. من انگلیسیش رو میخوانم بعد سریع ترجمه میکنم، یا اگر فکر میکنید وقت گذشته دوستان خسته هستن بذاریم برای فردا شد. بسیار. ایشان میگه که we cannot rely purely on thoughts. میگه ما نمیتوانیم فقط بگیم خب من این باور رو دارم دیگه. میگه we cannot rely purely on thought. We must translate our thoughts into words. ما باید افکارمون رو به زبان بیاریم. خیلی این نکته جالبه ها، دوستان همه فرهیخته هستن. ببینید حالا اینا خب بعضیا میگن که خب ما با خدا رابطه داریم دیگه، چرا دیگه نماز، من تو قلبم با خدا رابطه دارم. ایشان میگه نمیشه، باید اینها رو. یکی از دوستان فرهیخته ما دیشب یک مطلبی رو به من گفتن که من سوای این نتیجه گیری که شما از این حرفاتون میخواید بکنید بگیرید، به نتیجه دیگه هم رسیدم با این صحبتهای شما. من درس کردم چی بود این نتیجه؟ ایشان گفت به همین دلیل این مطلبی که شما امشب گفتید ما نمیتوانیم نماز رو به هیچ زبان دیگه ای بخوانیم. من دیدم واقعا درست، نتیجه درستی هم گرفتن، چون هیچ زبانی رو شما پیدا نمی کنید که رحمان و رحیمه بشه درش تعریف کرد، بشه با یک کلمه یا دو کلمه یا یک جمله بگید بعد یک نیم ساعت راجبش صحبت بکنید. We must translate our thoughts into words and eventually into action و در نتیجه این حرف‌هایی رو که میزنیم به عمل برسانیم. شما دیدید تا امروز با این صحبت‌هایی که کردیم داستان چی بود؟ گفتیم باور خودمون رو تو نماز به زبان میاریم، بعد از وسط نماز گفتیم حالا به عمل میرسانیم، یا که نعبد و حالا دیگه حرف تمام شد، از این به بعد عمل میاد توی کار. بعد ایشان میگه affirmations help purify our thoughts، میگه با گفتن این مطلب ها که ما هر روز یه چیزی رو تکرار بکنیم باعث میشه که افکار ما پاکیزه بشه. And restructure the dynamics of our brain so that we truly begin to think nothing is impossible. آدم دیدید بعضی وقتا فکر میکنه میخواد یه کاری رو انجام میده، میگه این کار خیلی سخته، این کار امکان پذیر نیست. ایشان میگه اگر شما مطلبی که تو ذهنتون هست بگید و به عمل برسانید، یواش یواش مغز شما فکر میکنه که من هر کاری رو میتوانم انجام بدم، هیچ چیزی برای من غیر ممکن نیست. بعد توضیح میده که word affirmation comes from، این دیگه من زیاد وقتتون رو نمیگم، از چه ریشش، از چیه و داستان چیه. میگه که این کلمه از یک کلمه لاتین میاد که معنیش این استش که انسان خودش رو استحکام به خودش ببخشه. با گفتن این صحبت ها و عمل کردن انسان روز به روز قوی تر میشه. Affirmation do indeed strengthen us by helping us believe in the potential of action that we desire to manifest. میگه اگر این حرفا رو بزنیم و عمل بکنیم، یواش یواش به یک موجودی خودمون رو تبدیل میکنیم که بسیار قوی و شکست ناپذیر میشه. Affirmation in psychology is proven method for self-improvement. میگه اگر میخواید خودتون رو هر روز بهتر بکنید، یکی از راهاش همینه که افکارتون رو، باورهاتون رو به زبان بیارید، بعد هم به عمل. Because of the ability to rewire our brain. میگه به خاطر اینکه این کار باعث میشه که مغز شما بهتر کار کنه. بعد ایشان میاد میگه هر روز صبح که شما از خواب بیدار میشی 35 تا جمله رو باید تکرار کنی. حالا خداوند ببینید به ما خیلی محبت کرده، همه رو خلاصه کرده تو مثلا 10-12 تا. حالا جملات خیلی جالبه، من چند تاشو براتون میخوانم، اینا فقط از یه دید علمی سایکولوژیست. میگه جمله اول این باشه که باید بگید My nature is divine، یعنی من یک وجود الهی دارم، یک وجود حیوانی نیستم. I am a spiritual being، یعنی من به یک جای بالا وصلم. جمله دوم A river of compassion، الرحمن الرحیم، compassion، the most merciful, the most compassionate. A river of compassion washes away my anger and replaces it with love. یعنی یک رحمانیتی وجود داره که اون میاد این افکار بد من رو میشوره. Happiness is a choice. Happiness، خوشحالی یک انتخابه. I base my happiness on the blessing that I have received. میگه حالا من چجوری احساس خوشحالی میکنم؟ بر نعمتهایی که به من رسیده. صراط الذین انعمت علیهم. وقتی آدم اینها رو میخونه میبینه 1400 اینها تازه به این نتیجه رسیدن بعد این حرفا رو بگن. خداوند 1400 سال پیش به ما دستور داده که این برای خودتون خوبه، سلف ایمپروومنت، برای بهتر کردن خودتون، برای محکم کردن خودتون. حالا علم سایکولوژی اینها در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن. بعد میگه بگید که I'm superior to negative thoughts and low actions. میگه من بهتر از اون، من باهوشتر از اون هستم که بذارم راه‌های غیر درست من رو به سمت خودشون بکشانه. غیر مغضوب علیهم ولا الضالین، و نمیذارم من به اون راههایی که اونهایی که گمراه شدن برن. حالا انشالله وقت گذشته من میخوام یه شعر خیلی زیبایی رو براتون بخونم، ادامش رو انشالله خدمت دوستان. بله، کارمن C-A-R-M-E-N and last name-ش is H-A-R-R-A. تو اینترنت بگردید فوری کتابش رو پیدا میکنید، چون یه کتاب خیلی معروف داشته به نام کارما کوین. دوستان امشب شب اختصاصی حضرت علی اکبره. حضرت علی اکبر از نظر شکل ظاهر شبیه ترین افراد اهل بیت امام حسین به حضرت پیغمبر بودن، که هر وقت اهل بیت دلشون برای حضرت پیغمبر تنگ می شد حضرت علی اکبر رو می آوردن نگاه می کردن، چون خیلی از نظر قیافه، از نظر خلق و خو شباهت داشتن به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله. یک عارف بزرگ به نام عمان سامانی این داستان رفتن به جنگ حضرت علی اکبر رو به شعر کشیده. من قبلا برای دوستان خواندم، ولی امسال هر چی گشتم که یک شعری پیدا کنم از این زیباتر باشه پیدا نکردم، خیلی هم گشتم. این شعر رو برای دوستان میخوانم، ببینید چقدر این زیباست، این مطلب رفتن به جنگ رو چقدر زیبا به شعر ایشان کشیده. تا که اکبر با رخ افروخته ماه رو خرمن آزادگان را سوخته، ماه رویش کرده از غیرت عرق همچو شبنم صبحدم بر گلبرگ. میگن از غیرت پیش پدر عرق کرده بود، این عرقش اینقدر زیبا بود که مثل این گلها هستن در صبح شبنم روشون میشینه، این عرقش مثل اون شبنم روی گلها بود. بر رخ افشان کرده زلف پرگره لاله را پوشیده از سنبل زره. میگه این موهای زیبا شیخته بود و این لاله، گل لاله رو در نظر میگیره، میگه این قامتش مثل گل لاله بود که زره پوشیدن روش، زره جنگی. نرگس سرمست در قارتگری سوده مشک تر به گلبرگ دری. بعد از عطر و بوی حضرت صحبت میکنه. آمد و افتاد از ره با شتاب همچو طفل عشق بر دامان باب. آمد افتاد روی دامان حضرت امام حسین علیه السلام پدر مبارکشون. کی پدر جان همرهان بستند بار مانده بار افتادن در ره گذار. دیر شد هنگام رفتن ای پدر رخصتی گر هست باری زودتر. میگه پدر جان من یاران همه رفتن، بارم که تو راه مانده، من آمادم که برم به میدان، رخصت بده که من برم به میدان. برای یه پدر خیلی سخته یه نوجوان رو بیارید برسن، اونم یه پدری مثل امام حسین. انسان هرچی کامل تره خانوادش رو بیشتر دوست داره، و امام حسین که یک انسان کامل بود دیگه در نهایت درجه فرزندانش رو دوست داشت. در جواب از تنگ شکر قند ریخت، شکر از لبهای شکر خند ریخت. این جوابی که امام حسین علیه السلام میده، این شاعر میگه این مثل یک شکر شیرین بود. گفت کی فرزند مقبل آمدی، آفت جان رهزن دل آمدی. میگه ای فرزند من خیلی تو رو دوست دارم، تو مثل یک رهزنی هستی که این دل من رو بردی. کرده ای از حق تجلی ای پسر، زین تجلی فتنه ها داری به سر. میگه من وقتی تو رو نگاه میکنم یاد پروردگار میفتم که چه زیبایی آفریده. نرگست با لاله در تنازی است، سنبلت در ارغوان با ارغوان در بازی است. گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست، رو رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. میگه من تو رو خیلی دوست دارم، ولی خدام خیلی دوست دارم. حالا بین من مخیر شدم، بین شما و خداوند. میگه برو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. بیش از این بابا دلم رو خون مکن، زاده ی لیلا مرا مجنون مکن. از رخت مست غرورم می کنی، از مراد خیش دورم می کنی. همچو چشم خود به قلب من متاز، همچو زلف خود پریشانم مساز. پشت پا بر ساغر حالم مزن، نیش بر دل سنگ بر بالم مزن. حائل ره مانع مقصود شو، بر سر راه محبت صد مشو. چون تو را او خواهد از من ره نما. میگه چون خدا تو را از من میخواد برو، رو نما شو جانب او رو نما. بعد حضرت علی اکبر میره تو جنگ و پسر امام حسین بوده، خیلی از این دشمنان رو به درک واصل میکنه. وسط جنگ حضرت یک سری بر میگرده میاد پیش امام حسین. دوستان که کربلا مشرف شدن اون صحنه های جنگ رو دیدن. وقتی که امام حسین در اون تل زینبیه چادراشون رو زده بودن و اینجا میدان جنگ، دشمن اون سمت و رود فرات در پشت دشمن بوده. یعنی اگر کسی از اینجا از میدان جنگ آب میخواسته باید میزده تو قلب دشمن، میرفته خودش رو به رود فرات میرسنده. برگشتن به چادرها آبی نبوده، اگر آبی بود که طفلان تشنه نمیمانده. که خدمت دوستان گفتم این آب و تشنگی رمزه، تشنگی رمز خواستن حیات آزاده. که امام حسین میفرماید اگر دین ندارید لااقل آزاد باشید، اون تشنگی رمزه. اکبر آمد العطش‌گویان ز راه، از میان رزمگه تا پیش شاه. کی پدر جان از آتش افسرده ام، می ندانم زنده ام یا مرده ام. این آتش رمز است و عارف واقف است، این آتش رمز است و عارف واقف است. سر حق است این و عشقش کاشف است. اید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. امام حسین دید حضرت علی اکبر یک پارچه خدایی شده. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را هوای سرکشی است، آب و خاکش را هوای آتشی است. شورشش سبهای عشقش در سر است، مستیش از دیگران افزون تر است. اینک از مجلس جدایی می کند، فاش دعوی خدایی می کند. از پدر می پرسه، میگه پدر به اینها بگم داستان چیه، پشت پرده چی میگذره؟ حضرت میبینه این نباید فاش بشه، ما نباید پشت پرده رو ببینیم، ما باید امتحان بشیم. اگه ما میدیدیم به ظاهر پشت پرده چی میگذره، دیگه امتحان معنی نداشت. مغز بر خود میشکافد پوست را، فاش میسازد حدیث دوست را. حضرت میخواد بره فاش کنه که پشت پرده چه داستانیست. اینم از نهایت محبت اینها بوده، میگفتن که خب بگیم شاید اینها بفهمن که پشت پرده چیست. مغز بر خود می شکافت پوست را، فاش می سازد حدیث دوست را. پس سلیمان بر دهانش بوسه زد، حضرت لبهاش آو گذاشت بر روی لبهای حضرت علی اکبر. پس سلیمان بر دهانش بوسه زد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد. مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختند. یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، ایها الشهید، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.